أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مقبوله و مشهوره قرائنی قوی بر دلالت بر معنای عام از حاکم و حکومت وجود دارد، قرائنی که به استناد اونها ما می توانیم، بلکه شایسته و بایسته است، منظور از حاکم را معنای عام می بدانیم که هم شامل حکومت اصطلاحی و هم قضاوت می شه. دو قرینه رو دیروز ذکر کردیم. قرینه سوم جمله من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. دلالت این جمله بر این که منظور از حکومت در اینجا اعمه، بلکه چه بسا بیشتر منطبق بر علیکم السلام، منطبق بر ولایت هست تا قضاوت. این یه امریست که به وضوح میتوانیم ما از این روایت استفاده کنیم. امام رحمت الله علیه میفرماد که اگر این قرائن برخی از قرائن نبود، اصلا ظهور در مسئله ولایت داشت. شما ببینید من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. آیا واقعا در مورد منازعه بین دو نفر، اون هم در مثل دین و میراث، یه همچین تعبیری به کار برده می شود؟ اینم قرینه سوم. قرینه ببینید عنوان طاغوت، بله، ولی اصلا نفس عنوان طاغوت و کاربردهای اون در استعمالات قرآنی و روایی بیشتر بر ولات دلالت دارد تا قضات. این یه امریست که واقعا قابل انکار هم نیست. قرینه دیگر ببینید اون جمله‌ای که بعدش می‌فرماید تا میرسه استشهاد به آیه، این قرینه چهارمه. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. خود این استشهاد به این آیه دلالت می‌کند بر این که منظور ولایت است یا اعمه. دیگه ما این آیه رو قبلا هم ذکر کردیم. اگه بخوایم واقعا این آیه رو نادیده به استشهاد به این آیه رو نادیده بگیریم، یعنی که انه بخشی از این روایات رو کنار گذاشتیم. قرینه پنجم منافات نداره. بله، نه قبلشو بخونید، قبلشو ببینید. خیلی خوب. اینم لولا قرینه خاصی که ازش قضاوت فهمیده بشود. بله نه خیر، اینم اخذه او به حکم طاغوته. در مسئله ولایت هم همینه، فرق نمی کنه. چرا اخذ به حکم طاغوته، فرق نمی کنه در اینش. قرینه چهارم این که قرینه پنجم، این که بعد از استشهاد امام علیه السلام به این آیه راوی سوال میکند فکیفه یسنعان، پس اینها چه کار بکنن، این دو نفر چه کار بکنن. این که میگه فکیفه یسنعان، این در حقیقت داره از امام سوال میکند که چه در باب ولایت و حکومت و چه در باب منازعه اینها چه باید بکنن، به قرینه اون سوالی که قبل از این مطرح کرده بود. میگه اینا رفتن بینشون، دو نفری که بینشون در دین یا میراث اختلافه، فتحاکما الی السلطان او الی القضات ایهل ذلک. خب به قرینه سوال از تحاکم به سلطان یا قضات، اینجا هم وقتی سوال از چگونگی عمل می شود، هم نسبت به سلطان هم نسبت به قضات، چون ادامه اون سوال دیگه، اول میگه اصل تحاکم درسته یا نه، تحاکم به سلطان یا قاضی، و ما گفتیم این دو تا بابه. در ادامه میگه خب حالا که تحاکم به سلطان یا قاضی درست نیست، پس چیکار بکنن؟ این سوال هم سوال از هر دو بابه، هم باب سلطنت هم باب قضاوت، و این که ما بیایم بگیم نه، در صدر سوال از اصل مراجعه به سلطان یا حاکم بود، اما در ادامه فقط مسئله مربوط به قضاته، این خیلی بعیده، لذا این هم حمله بر هر دو باب میشه. قرینه خب ما هم دنبال اینیم که به اصطلاح شمول نسبت به حکومت و سلطنت را ثابت کنیم دیگه. اینا قرینه است بر، نه ببینید توجه نمی کنید، اینا همه گفتیم قرینه است بر چی؟ بر این که انی جعلته حاکما معنای عام می داره. نه نه توجه نمی فرمایید، ما میگیم قرائن، قرائن بر چی؟ مدعا چیه؟ احسن، که اون جایی که امام فرمود انی جعلته حاکما، این یه معنای عام میداره. خب وقتی ما از ابتدا تا انتهای این داستان یه جایی رو میبینیم که همش صحبت از هر دو بابه، اینا یکی پس از دیگری تأکید میکند اون جمله امام را که اون هم مربوط به هر دو بابه. نه عرض کردم کیف یسنعان در ادامه سوال اول، نه 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 خیر، لا من از شما ها تعجب میکنم، یه بدیهیاتی رو گاهی متوجه نمیشین. اینا چه کنن؟ یعنی اینا در چی چه کنن؟ در همون دو بابی که مورد سوال بوده. آقا میگه فتحا کما، اجازه بدید. نه آقا، ای بابا، آقا اون سوال یعنی چی؟ ما باید بگیم آقا این کیفه یسنعان، این کیفه یسنعان فی مسئله تحاکم الى السلطان اول قضات. این یعنی این اصلش میگه آیا ایهل و ذالک، اونجا از اصل تحاکم سوال میکنه. در ادامه سوال میکنه خب امام فرمود که نه جایز نیست. میگه خب بیچاره ها چیکار کنن؟ شما ببینید توی محاوره عرفی معمولی وقتی یه سوالی میکنی میگه آیا جایزه بره مثلا فرض بفرمایید که از این دو مغازه یا برای خرید این دو محصول به این دو مغازه مثلا رجوع کنه؟ میگی نه. میگه پس چیکار کنن؟ وقتی شما میگی پس چیکار کنن یعنی چی؟ یعنی برای خرید این دو محصول پس به کجاها برن؟ یعنی به کدام دو جا برن؟ فرض کن یکیش غذا فروشی یکیش پوشاکه. وقتی سوال میکنه که برای این دو محصول ما چیکار بکنیم، خب میگه بله باید برن. این میشه خودش یه قرینه. بله بله، اینا همه قرائنی نیست که انباشته که میشه ظن قوی ایجاد میکنه که این منظور همون دوبابه. وقتی میگیم سوال از بله، مثلا همطور که در قرائنی که بر رد نظریه نسب ارده بودن میگفت مثلا در کلام سائل داره اصحابنا، امام داره علیکم منکم، و اینا همه میخواست بگه پس معلوم شه فقط شیعیان مخاطبن. ما وقتی قرائن و قرائن ما یه وقت ببینید میخوام یه قرائن از مجموع سوال و جواب میتونه به اصطلاح به کمک مدعا. بله همین دیگه، روشنه اینا دیگه. خب این قرینه چندم شد آقا؟ پنجم. یا احساس میشه؟ ببین با احساس نمیشه کار پیش برد. خیلی خوب، ببین من عرض کردم شما ملزم نیستید که اینو بپذیرید. شما بفرمایید این شاهده، بفرمایید مؤیده، اما بنده عقیدم اینه بالاتر از اینه. این همه پس من اینجا دارم جون میکنم چی چیه؟ عرض به حضور شما اینم یه قرینه. خب اون قرینه بعدی ببینید، ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این جمله دو سه به اصطلاح فقرش خودش این دلالت بر این میکنه که مسئله عامه. این که من قد روا حدیثنا، این روایت حدیث چیه؟ این فقط منظور نقل روایته. ما این داره میگه که نظر فی حلال نا و حرام نا. بعد و عرف احکام نا. تأمل در آنچه، اولا آنچه را که ما گفتیم را میداند. اونم نه فقط میداند در حد اینکه نقل بکنه، تأمل و نظر داره و میشناسد احکام ما را. سوال از خصوص دین و منازعه و منازعه در دین و ارث، اما اینکه احکام ما را بداند، آیا واقعا با این جمله با این تفصیلی و این ترتیب میتونیم این رو به خصوص منازعه تقلیل بدیم؟
احکام به داور رفت داره، به کشورداری نمیشه.
اتوان میخواد بگه عرف احکام برای غذا. بله همین دیگه. این که میگه رو آقا اون میدونست، نه احکامو ندان، نه عرف احکام، نظره عرفه روا این نخیر نخیر، این در این حد که اشراف داشته باشد، بخواهد در اون دو امر اظهار نظر بکنه، این نمیتونیم این جمله را تقلیل بدیم به حد رضاوت در منازعات. تازه اونم اجتهاد در قضاوت هم شرط باشه، اما نه، اما ببینید خیلی ها که حالا طبق اون چیزایی که شما خودتونم میگفتید که این به همون اگر اونجوری بخواد بشه فلیرزاو بهی بله حکمن، این میشه قاضی تحکیم که دیگه هیچی، توجه دارید؟ یعنی نه دیگه، اگه اون باشه که اصلا که نیازی به این نداره، ولی با توجه به اون نکاتی که عرض کردیم، چون سوال مربوط به دو بابه، این جمله امام هم ناظر به اون سوال یه معنای عام می‌داره. من نمیگم شامل قضاوت نمیشه، عرض ما این اختصاص به قضاوت نداره. اینا با هر دوش، این ظاهر رو شما از کجا درآوردین؟ این ظاهر رو از کجا درآوردین؟ نه نه هیچ بحثی هم. اینم از این جمله قرینه بعدی فإنی قد جعلته علیکم حاکما، سوال از اگر رضاوته، امام فقط تعبیر چی رو به کار برده؟ حاکم، حاکم ام از قاضی است، بله تو مشهور قاضیان داره. حالا فکر میکنم در بعضی تو بعضی از نقل های مقبوله هم کلمه قاضیان داره، ولی خود این فإنی قد جعلته علیکم حاکما اینم یه قرینه است. فإذا چی؟
استعمال لفظ در اکثر
مواقع نه
هم معنی عرفن یا قضاوت یا حکومت
چیه؟
معنی عمی نداریم که استعمال بشه تو متعارف بشه میگن حاکم.
آقا سلام علیکم، دست شما در نکنه آقا، ممنونم، التماس دعا خدا حافظ. چی میگه نداره؟ چی میگه نداره؟
موارد استعمال بشه باشید که مثلا میگم در این مورد هم حکومت داره شده هم قضاوت.
بله
میشه شهادی اومد برای حکومت.
بله
یه سری مثالایی هم هست برای قضاوت.
آره
اگر همزمان هم
اولا ما که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونیم،
عرفی نیست، جایز هم باشه
نه عرفی هم هست نه خیر میشه. بعدش هم لولا دو معنای مستقل یه قدر مشترکی دارن که این در اون قدر مشترک استعمال شده، خوبم عرفیه، خیلی هم عرفیه، اینقدر استعمال رو خوبم میفهمن، همین معنا رو خوبم میفهمن.
یکی از اشکالات همین باید باشه،
نه همچین معنایی نداره. دیدید شما در موارد اطلاق و عموم چیکار میکنید؟ در موارد اطلاق و عموم چیکار میکنید؟ میگیم لفظ حاکم اطلاق دارد، اطلاق. آقا دو تا معنای مختلف کجاست؟ ای لا اله الا الله، اینا مباینن، مسئله قضاوت با حکومت اینا تباین دارن. نه وظیفه اصلا قضاوت یک شأنی از شؤون حکومت یا جزئی از اونه؟ نه چرا؟ عرض میکنم اگر ما بگیم به اطلاق حاکم تمسک میکنیم کجاش اشکال داره؟ از نظر مفهومی که زید و عمرم مباینن،
اینجا
اینم که حالا تاریخ میزن زیاد کردن بوده باری بعد زیاد داریم و خب اشرا لبزیه الان تفقیم قرارین خوب میگن ما هم میگه اشرا لبزیه
چی میگه اشتراک لفظیه؟ ما عرض کردیم ما ریشه های لفظی این مشتقات اینا رو معنا کردیم، گفتیم یه معنای عام میدارد، منتها گاهی در این استعمال میشه گاهی در اون، ولی یه معنای عام وقتی باشه میتونه هر دو ازش اراده بشه، یا معنای مطلق. اصلا اشکالاتی هم که دیروز ببینید اشکالاتی هم که دیروز بعضن مطرح شد این بود که یکی برخی از اشکالات ما به اون قدر متیقن اخص میکنیم، به قدر متیقن از این لفظ، یعنی این لفظ این ظرفیت رو داره که در هر دو ازش اراده بشه، اما قدر متیقنش مسئله قضاوته. خب این که ما میگیم به قدر متیقن اخص میکنیم یعنی چی؟ قدر متیقن از این لفظ یعنی چی؟ بالاخره این لفظ این ظرفیت رو داره که معنای عامی ازش اراده بشه. اصلا خود اشکالایی که بعضیا کردن همه از این بابه، اینا نمیگن که دو تا معنای مباینه، میگن بله حکومت از نظر لغوی و حتی اصطلاحی این امکان رو داره که ازش یه معنای عامی اراده شده باشه، اما قرائنی وجود داره که به واسطه این قرائن ما باید این رو حمله بر خصوص قضاوت بکنیم. اون چیش هفتا اشکال هم نوعاً در حقیقت برای بیان قرائن دال بر اراده خصوص قضاوت بود. چطور شما میدید اینو مشترک لفظی هن؟ مشترک لفظی هن این دوتا؟ اصلا ریشه های لغوی این دوتا رو برید تو کتاب های لغت نگاه کنید. آقا به قبل بر نگردید دیگه، بسه دیگه، دیگه کفایت. آقا هر چی دارید بعداً بگید دیگه، دیگه بسه دیگه، ما اینا رو قبلا گفتیم، شما دوباره دارید برمیگردید به مطالبی که ما قبلا گفتیم. نه خیر، ما این حرفا رو گفتم دیگه، یک کلمه خودش از دلش 10 تا کلمه دیگه در میاد. ما اینا رو قبلا بحث کردیم، دوباره به گذشته بر نگردید. ما همه این مطالب رو قبلا دربارش بحث کردیم. نهایت اینه شما میگید آقا این دلیل نیست. خیلی خوب بگید نیست، ما هر با که سرتونانه نمیبریم که. میگید معیده، بسیار خوب، بنده هر زمین بالاتر از معیده، تموم شد رفت. یه مسئله فقط میمونه، این ببینید فلیر دیگه، آخه بیشتر از این که به شما ما تو 10 جلسه هم اینجا بحث کنیم متقاعد نمیشید، بنده متقاعد نمیشه. خب چه کار کنیم؟ یا خارج از اینجا باید بحث کنیم یا دیگه کفایت بده مذاکرات بدیم دیگه. خب الله ما تا آخر سالم 10 جلسه دیگه هم بیایم این جای این بحث داره. آخه ول نمی کنید دیگه، همینطوری ما هی داریم عقب می افتیم. چی؟ این ادبیات خوب نیست. اگه این یه تیکه رو شما کسی ازتون بگیره تو فضای مجازی میگیره، معلوم چه بلایی سرت بیاد. نه اصلا این ربطی به خب ما هم که نمیخوام، اگه به اون درازاش بخواستیم بحث واردش بشیم که چند سال طول میکشه. نه ببینید من به شما عرض بکنم، قبلن هم گفتم، اولا استثناء، حالا یا استثناء یا اونجوری که ما گفتیم خروج تخصصی، بالاخره این یکی از مواردی است که خارج از قاعده عدم بلاغت برقی و این خیلی مهمه. خب هم از این زاویه این بحث باید مطرح می شد، هم خود ولایت الحاکم شرعی یه قاعده است، خود این عنوان یه قاعده است. یعنی در واقع اینجا ما دو تا قاعده رو داریم بحث میکنیم. اگه بخوایم چیز بکنیم اینجوریه در واقع. بنابراین اصلا هم حرف شما صحیح نبود، کماکان هم صحیح نیست. خب اما این فلیر ذوبهی حکمن که دیروزم مطرح شد که خب این فلیرذو بهی حکمن در حقیقت ظهور در این دارد که انه اون کسی که رضایت به او حاصل بشود، این قطعا ظهور در حاکم شهر داره، ظهور در قاضی داره. فلیرذو بهی حکمن یعنی داور دیگه، یعنی اونجایی که باید حکم تعیین بشه. خب این مطرح هم شد، اما عرض ما این است، این فلیرذو بهی حکمن در واقع اولا از باب مثال میتواند ذکر شده باشد که همون قدر متیقن از باب حکومته، یعنی در عصر امام صادق بیش از این متصور نبود، بیش از این زمینه تحقق فراهم نبود. دو نفری که با هم منازعه داشتند، امام می‌فرماید حالا در دین یا میراث یا هرچه، اینها برای رفع تنازع کسی رو به عنوان داور و قاضی انتخاب بکنن، او میتواند بین اینها داوری کند. اما این اختصاص باز ازش فهمیده نمیشه، این در حقیقت در همه امور، یعنی چه اونجایی که قاضی باید حکم بکنه و چه اونجایی که سلطان، چه اونجایی که باید حکم بشود برای احقاق یک حق، صاحب دین معلوم بشه، صاحب میراث معلوم بشه، و چه اونجایی که حاکم باید با اعمال قوه قهریه و استفاده از ابزارهای حکومت مشکل رو برطرف بکنه. در هر دو صورت فلیرذو بهی حکمن این شامل هر دو فرض این ماجرا می شود. فتحصل من ما ذکرنا کله، که مقبوله عمر ابن حنزله، اینا هم که گفته بودیم، بله، قد جعلته علیکم، که عرض کردیم اگر قضاوت بود بالاخره بیشتر ظهور در این داشت که بینکم باید ذکر می شد. حالا اینا ممکنه برخی قرائن دیگر هم بشود ذکر، در مورد مشهور هم عرض به حضور شما همینطوره، مخصوصا در مشهوره باز یه قرائن دیگری هم وجود دارد. فرمود ایاکم، بله، طبق نقلی که در تهذیب آمده، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا بینکم فی شیء من الاخذ والعطاء. خب خصومت درسته، قدر متیقنش همون منازعه است، اذا وقعت بینکم خصومه، اما باز اختصاص به منازعه در باب قضاوت نداره، خصومت حتی میتونه فراتر از این باشه، گاهی برای یک حق آشکار یا یک باطل آشکار خب خصومت صورت میگیره، اختلاف در حق بودن و باطل بودن نیست، اختلاف در یا خصومت در عرض به حضور شما یه مرتبه بعد از حکم قاضی است. خب این خصومت معنای عام می داره، خود تداری که در اخذ و اعطا عرض به حضور شما مطرح است، این باز معنای عام می داره. تحاکم الى احد من ها اولا الفصل، بله می دونم چه نتیجه می خواهید بگیرید. خیلی خوب، اما آیا در خصوص فقط حکم؟ باز این دایره عام می داره. حالا ببینید بساطت زندگی پیروان اهل بیت از حیث این که خب امکان تشکیل حکومت و دولت نبود، طبیعتا باعث می شد سوالات در این محدوده باشه. یعنی دو نفر از پیروان اهل بیت ممکن بود نیاز به قضاوت داشته باشن برای رفع خصومت، ممکن بود نیاز به یک حکمی از طرف حاکم داشته باشن، نه مسئله قضاوت و داور داوری. این به معنای عام می داره، منتها چون داوری ها، چون مسائل فی ما بین اصحاب و پیروان اهل بیت در اون دوران به واسطه همین تنگناها بسیط‌تر بوده، امام همینجوری جواب دادن. مسئله تحاکم الی احد من هؤلاء الفساق، خب این باز یه معنای عام می‌داره. تنها چیزی که اینجا وجود داره این که اینجا کلمه بینکم داره، علیکم نداره. حالا دومی فعنی قد جعلته قاضیان، خب این دوتای مقداری میتونه مبعد این احتمال باشه، ولی باز در ادامه اون جمله آخر این که میفرماد و ایاک و من یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، این باز خود کلمه سلطان جائر ظهور اولیش در مسئله ولایت و حکومت، نه قضاوت. البته خب این در نقل تهذیب، اما در وسائل اینجوری آمده فانی قد جعلته علیکم قاضیا. یعنی درسته اون اولی اجعلو بینکم داره، اما اینجا داره فانی قد جعلته علیکم قاضیا. این بازی مقداری اون رو مشکل اون رو
منبعش
در سما هست
دیگه،
یعنی اشتباه در نسخه بوده، یعنی نساخ اشتباه نسخه ها،
یعنی که اصلا اشتباه کرده چون تعدید در سما هست دیگه.
حالا این ممکنه، اما عرض به حضور شما در نقل شیخ صدوق با توجه به تحذیر از تحاکم به اهل جور و اینکه یک کسی از شما که اون درو الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، قضایای ما، فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الی. خب این که قضایانا، خود این قضایانا این یه معنای عام می داره. قضایای ما یعنی بالاخره با سلوک ما اهل بیت آشناست، نظر ما را می داند، حلال و حرام خدا را می داند، حالا ممکنه بخشی از اون هم نوع قضاوت اونها بوده، اما قضایانای معنای عام می‌داره که در این معنای ولایت و حکومت اصطلاحی هم بر این هم میتواند حمل بشه. علی ای حال مجموعه این نکاتی که عرض شد میتواند به عنوان قرائنی بر نه قضائنا اگر بود بله، قضایانا این قضایانا یه معنای عام میداره، ظهور در اون مورد به خصوصه نداره. عرض به حضور شما نظام، من فکر میکنم همین مقدار که حالا در اینجا گفته شد بیشه. کافیه. حالا اگه باز حضرات متقاعد نشدن که بحث دیگه است. خب بیایم حالا عرض کردیم این حالا یه روایت مقبوله و مشهوره، حالا دو تا روایت عمده غیر از عمده اینه که غیر از اینها روایات متعدد دیگری وجود داره که اونها هم دلالت بر این میکنه. شاید 7-8 تا روایت رو نقل کردم، من دیگه اینا رو خیلی سریع ازش عبور میکنم. روایت سوم میشه دیگه یا دوم، چون مشهوره و مقبوله از نظر مضمون قریبه به هم بودن. این روایت از امیر مؤمنان نقل شده از قول رسول خدا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ارحم خلفائی، قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی. این در من لا یحضر جلد 4 صفحه 420 آمده، وسائل همون رو نقل کرده. البته در برخی کتب روایی دیگر همین حدیث آمده، منتها معانی الاخبار تو معانی الاخبار آمده، اونم ممکنه، منتها تفاوتش با اونچه که شیخ صدوق نقل کرده اینه که اینجا میگه قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی. یعنی این جمله رو تکرار میکنه 3 بار. در برخی از کتاب‌های روایی دیگر به این ترتیب بیان شده که علی علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ارحم خلفائی 3، دیگه تکرار نمی کنیم، میگه 3 بار اینو فرمود. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، قال الذین یبلغون حدیثی و سنتی ثم یعلمونها امتی. اینم در امالی شیخ صدوق آمده صفحه 109. البته اون نقل قبلی که 3 بار تکرار کرده اون در معانی الاخبار جلد 2 صفحه 374 نقل شده. بالاخره حالا با یک تفاوت بسیار جزئی که حالا این تکرار شده و یا مثلا یه اضافه ای دارد که یعلمونها امتی در نقل اخیر، این ثم یعلمونها امتی داره که این البته موجب یه تفاوت جزئی در معنا خواهد شد. خب این روایت از نظر سندی قابل قبول. اسناد حدیث اونقدر متعدد و متکثر است که به نوعی موجب علم اجمالی به یا اطمینان عرض به حضور شما اجمالی به صدور روایت می شود و در من لا یحضر، شیخ صدوق این را به نحو قطعی به معصوم نسبت داده و اون جاهایی که به نحو قطعی نسبت میده به معصوم این که انه یک روایت مسند مقطوع و سندش معتبر. علی ای حال از نظر سند اجمالا میتونیم بگیم ما علم به صدور یا اطمینان به صدور روایت میتوانیم پیدا کنیم. از نظر دلالت هم تعبیر به خلفا این نشون میده فوق خلفای پیامبر یعنی کسانی که متصدی و متکفل همه شؤون مربوط به پیامبرن غیر از شأن نبوت و وحی و رسالت. این با توجه به اینکه شؤون پیامبر خب اون شؤون سگانه است، تبلیغ و ارشاد، فصل خصومت و قضاوت و بعد هم ولایت و حکومت، اینها رو معمولا به عنوان سه شأن از شؤون پیامبر نقل میکنن. وقتی خب پیامبر میفرماد اللهم ارحم خلفائی، تعبیر به خلیفه به کار میبره و قیدی هم در کنار اون نمیزند این گوش بده. خب اونو من جواب میدم، صبر کن. وقتی قیدی کنار اون ذکر نمیکنه این معلوم میشه که این خلافت و جانشینی در همه شؤون، مخصوصا حالا تعبیر به خلیفه و خلفا در اون دوران بیشتر ظهور در جانشینی به معنای عام داشته. خب حالا دیر شد که امروز فقط یه نکته میمونه، این که حالا تو بعضی نقل ها تو اولی هم نداره دومی هم نداره ثم یعلمونها امتی، این که شما میگید این ممکنه قرینیت داشته باشه فقط اون حیث تبلیغ و ارشاد مد نظر تنها.
اگه حکومت چرا
خلافا
ما کسانی که یعنی اون رسون دادیم خب روایت بکنه برای تعلیم، بگه این تعلیم رو نایمده باشه صرف روایت که مثلا اون حکومت رو نیارو که ازش استفاده
نمیشه،
کاری که اینا میکنن یعنی
اینا. یکی دو تا اشکالی که مطرح شده راجع به این روایت اینو جواب خواهیم داد انشالله.
من بعدی هم
الحمدلله رب العالمین
من بعدی هم که تصریح شده